ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. نمایندگی ویژه سازمان ملل میگوید نمایندگان بشار اسد باید هفته آینده نظر نهایی خود را درباره سرنوشت او ارائه دهند. در پی گفته‌های آیت الله علی خامنه ای دولت حسن روحانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران تاکید کرد. مسابقه فوتبال میان دو تیم باشگاهی در شهر استانبول به دلایل امنیتی لغو شد. استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از آنچه تعلل نمایندگان حکومت بشار اسد در گفتگوهای ژنو خواند انتقاد کرد و در این حال ابراز امیدواری کرد که آنها هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات طرح گذار سیاسی و آینده آقای اسد ارائه دهند. آقای دیمیسورا با تأکید بر لزوم گذار سیاسی در سوریه آن را منشأ تمامی مسائل موجود نامید. نمایندگان روسیه و ایالات متحده هم پیشتر حمایت خود را از این رویکرد اعلام کرده بودند. دولت سوریه و مخالفان تحت حمایت کشورهای غربی مذاکرات صلح ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. موضوع سرنوشت آقای اسد یکی از دلایل اصلی شکست تلاش‌ها برای پایان جنگ داخلی سوریه در سال‌های 2012 و 2014 میلادی بود. ساعتی بعد از سخنان آیت الله خامنه ای مقام‌های دولت حسن روحانی روز یکشنبه اعلام کردند برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در پیام نوروزیش بر تحقق برجام‌های داخلی تاکید کرده بود، ساعتی پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای گفت اقتصاد مقاومتی مسیر برنامه‌های اقتصادی دولت است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز بدون اشاره به جزئیات گفت که برای تحقق اقتصاد مقاومتی تا کنون 12 برنامه ملی تدوین شده است. رهبر ایران در پیام نوروزیش سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد و در سخنرانیش در مشهد نیز از کسانی که به گفته او گمان می کنند مشکلات کشور را می توان با مذاکره با آمریکا حل کرد به شدت انتقاد کرد. گفتگوهای مقدماتی میان دولت یمن و شورشیان حوثی روز یکشنبه به ابتکار سازمان ملل در صنعا برگزار شد و طرفین با برقراری آتش بس تا دور بعدی مذاکرات موافقت کردند. به گفته مقام‌های دولت یمن، حوثی‌ها پذیرفتند که قطعنامه شورای امنیت درباره بر زمین گذاشتن سلاح و خروج از مناطق تحت تصرفشان را به اجرا درآورند. به گزارش آسوشیتد پرس، طرفین پذیرفتند دور جدید گفتگوها را طی یکی دو هفته آینده آغاز کنند. درگیری‌های داخلی تاکنون بیش از 6000 قربانی و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. روز یک شنبه اول فروردین باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با سفرش به کوبا به خصومت بیش از نیم قرن میان دو کشور پایان می‌دهد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
سفر آقای اوباما اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا از سال 1928 میلادی و نقطه عطفی است در تاریخ روابط دو کشور. آقای اوباما در پیام نوروزی خود به ایرانیان به دشمنی چندین دهه میان دو کشور آمریکا و کوبا اشاره کرد و گفت دولت‌های آمریکا و کوبا چندین دهه گرفتار درگیری بودند و مدتی نه چندان دور سفر او به هاوانا پایتخت کوبا غیر قابل تصور بود. آقای اوباما اضافه کرد که سفرش به کوبا یادآور این نکته است که دشمنان قدیمی پس از دهه‌ها بی‌اعتمادی می‌توانند راهی تازه در پیش گیرند. روابط آمریکا و کوبا پس از انقلاب سال 1959 به شدت تیره شد. دولت آمریکا در واکنش به دولت انقلابی فیدل کاسترو و نزدیکی کوبا به اتحاد جماهیر شوروی آن زمان دست به تحریم‌های گسترده علیه کوبا زد و سرانجام روابط دیپلماتیک خود با این کشورها در سال 1961 میلادی قطع کرد. دشمنی میان کوبا و آمریکا تا آن اندازه پیش رفت که آمریکا سال 1961 از یک واحد نظامی مهاجرین کوبایی برای سرنگونی دولت فیدل کاسترو که به این جزیره اعزام شده بود پشتیبانی کرد. این تلاش مهاجران کوبایی ناکام ماند و آنان مغلوب نیروهای کوبایی شدند. یک سال بعد و پس از کشف موشک‌های شوروی در خاک کوبا، روابط دو ابرقدرت آن زمان بر سر حضور شوروی در کوبا تا آستانه یک جنگ هسته‌ای تیره شد. کنگره آمریکا در سال 1962 تحریم کامل اقتصادی کوبا را تصویب کرد. در سال 1977 میلادی، حدود 17 سال پس از خط روابط دیپلماتیک دو کشور، آمریکا یک دفتر حفاظت منافع خود در سفارت سوئیس در هاوانا باز کرد. در سال 1982 واشنگتن کوبا را متهم به حمایت از تروریسم کرد و نام این کشور را در یک لیست سیاه جای داد. 1992 میلادی کنگره آمریکا در مصوبه‌ای به نام اقدام دموکراتیک کوبایی روابط اقتصادی با کوبا توسط شرکت‌های آمریکایی خارج از آمریکا را مشمول تحریم کرد. 7 سال پس از این مصوبه تحریم‌ها علیه کوبا کمی تخفیف پیدا کرد و پرواز به کوبا ممکن شد. در سال 2004 اما بار دیگر جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا مسافرت به کوبا و حواله پول به این کشور را محدودتر کرد. با روی کار آمدن باراک اوباما در سال 2009 میلادی این محدودیت‌ها برداشته شد و مقام‌های دولتی دو کشور گفتگوهای خود را آغاز کردند. برای اولین بار باراک اوباما در 17 دسامبر سال 2014 اعلام کرد که روابط آمریکا و کوبا پس از بیش از 50 سال بحران تغییر خواهد کرد.
Today the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years. We will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests and instead we will begin to normalize relations between our two countries.
در آوریل 2015 رؤسای جمهوری دو کشور باراک اوباما و راول کاسترو با یکدیگر دیدار داشتند. هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی درباره اهمیت سفر باراک اوباما به کوبا به رادیو فردا میگوید این سفر تاریخی نتایج خوبی میتواند برای کوبا داشته باشد.
سفر رئیس جمهور اوباما به کوبا حتما یک سفر تاریخیه. بعد از 70 و چند سال بالاترین مقام امریکایی داره از یک کشوری دیدار میکنه که دشمنش به حساب میومده. بیا حداقل نه فقط رابطه سیاسی نداشتن یا رابطه اقتصادی نداشتن که حتی رابط فرهنگیشون هم بسیار بسیار محدود بود. این سفر در عین حال در تقریبا پایان دوره آقای اوباما برای خود آقای اوباما هم یک سفر تاریخیه به عنوان فرد. و حالا اینکه از این سفر چی آید امریکا یا کوبا بشه یه بحث دیگریه. واقعیت اینه که در این رابطه گرمتر میشه و کوبا هم یک کشور بسیار کوچیکیه و یک سرزمین عظیمی به نام امریکا اگه بروش باز بشه حتما یک تغییر اساسی در زندگیش خواهد کرد.
به باور آقای امیراحمدی برقراری این روابط اما در هر دو کشور مخالفینی هم دارد.
البته آقای اوباما این ور و آقای کاسترو اون ور نیروهایی هم داره که مخالف این حرکت و این جریانن. به کوبایی‌های مخالف اعتقاد دارن که امپریالیسم امریکا دوباره میاد به این جزیره رو به قول خودشون تبدیل میکنه به یه قمارخونه. این ور هم جناح‌های راست افراطی تو جمهوری‌خواها و بخشی هم در دموکرات‌ها اعتقاد دارن که این حرکت آقای اوباما زودرس و به این حرکت بدونش پیشتر مطرح میشه. کاسترو هیچ تغییری نکرده، حقوق بشر تو کوبا هنوزم ضایع میشه، دموکراسی وجود نداره، انتخابات نیست، حکومت از یه برادر به یه برادر دیگه رسیده و بنابراین صرف یک حرکت سمبولیک تاریخی نه فقط مثبت نخواهد بود که برای مردم کوبا و برای اونهایی که به دنبال آزادی و حقوق بشر هستند یک حرکت به عقبه. به هر حال چه آقای اوباما بره کوبا یا نره اون حکومت اونجا هست و امریکا هم دیگه این روزا تو مود تغییر رژیم نیست و اصلا نه اون قدرتشو داره و نه خواستشو داره. بنابراین راهی جز دیپلماسی و باز شدن این راه نیست.
پس از حذف نام کوبا از لیست کشورهای حامی تروریسم در اردیبهشت گذشته، دو کشور در تیر ماه سال گذشته روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند.
جواد کوروشی گزارش میداد و ما در ادامه سری بزنیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا.
الو، با عرض سلام. خواستم به آقای خامنه‌ای که درباره مراسم ایرانیا صحبت میکنن میخواستم یه توضیح به آقای خامنه‌ای بدم. فکر کنم ایشون خبر ندارن زمانی که از حافظ شاهنامه رو مینوشتن از همون زمان این سفره هفتین بوده، یه آداب ایرانی بوده. فکر کنم اصلا اینا ایرانی نیستن، مراسم ایرانی رو درک نمیکنن. ما مراسممونه به خیلی به نحو احسن گرفتیم. من خودم دو تا باند یک متری اسپیکر گذاشتم صداشون تا آخر. اینا الان باید بدونن اینا دارن لجبازی میکنن با مردم ایران. به خدا شکست خورده ان اینا. اینا دیگه از ناعلاجی باید این حساس بزنن به قولی سرخورده مردم شدن، مردم وقتی قبولش نکردن بی سرخورده شدن. آقای خامنه‌ای خجالته که مردم ایران هم بالاخره حقی دارن، خدایی دارن و خدایی هم به دادشون میرسه. سرش و تحملش زیاده، تعصب غیرتشون از زیاده. این 12 ماه 11 ماهش ایام فاطمیه و شهادت ای امام و امامه، ولی جشن عید نوروز در سال یک مرتبه، چهارشنبه سوری یک مرتبه، سیزده بدر یک مرتبه از کورش کبیر یادگار مونده. آقای مکارم شیرازی، آقای احمد کاظمی، شما نمیتونید با ملت ایران همدهن بشید که کسی حرف شما رو گوش بگیرید.
آقای خامنه ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت. ببین موشک فایده نداره، بی خود سرمایه ما رو هدر نده. ما فرهنگمون بالاترین فرهنگ، فرهنگ عرب نیست، فرهنگ ایرانیان است. یاد بگیر.
ضمن سلام و تشکر از جناب اوباما رئیس جمهور محترم آمریکا به مناسبت سال نو ایرانی، ما هم متقابلا از ایشون تشکر میکنیم و ازشون خواهش میکنیم که کمک کنن که در سال جدید ملت ایران بر این بی فرهنگ ها پیروز شوند. و متاسفیم از این که مخصوصا حزب دموکرات باعث شد که چند دهه بی فرهنگان بر کشور فرهنگ ساز ایران غلبه کرده و مستولی شوند و ایران را به قهقرای ببرند. خداوند یار و نگهدار پرسنل رادیو فردا باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در این روزهای نوروزی پیام‌های متعددی رو از چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری و همینطور چهره‌های مختلفی از حوزه‌های هنر و فرهنگ و ورزش و غیره همکاران ما آماده کردند که سال نو رو به هموطنان تبریک گفتند و در حال حاضر میشنوید صدای احمد پوری رو، مترجم نامدار و سرشناس ایران، از تهران پیام داده به ایرانیان در سراسر جهان و عید نوروز رو تبریک گفته. بشنویم.
سالی که گذشت پر بود از استراب‌ها و امیدها. به نظر میرسه که وزنه به سود امید سنگین‌تر شده. شاید همینو باید بهانه کرد. آرزو میکنم در سال 95 که پیش رو داریم امید گل بده. لبان ما نیاز به لبخند داره. آبی زلال میخوان که سرکه و خوبار را چهره همون بشوه. دریچه‌ای باشه با نسیمی که ریه های سنگینمون که از دود سیاه آلوده شده پاک کنه و ببره حمیدی ها رو. باور کنید سزاوار شد. این تنها امیدیه که من میتونم برای سال جدید داشته باشم.
و ما در ساعت 14:15 هستیم. از شما شنوندگان دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید و پیام هاتون رو در این روزهای نوروزی با ما در میون بگذارید، از حال و هوای خودتون و همینطور از آنچه که ذهن شما رو مشغول میکنه و دوست دارید که با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 20420221122112 مثل همیشه شماره پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده دریافت دیدگاه شماست. سپاس که با من مرتضی قاسم فر از رادیو فردا همراه بودید در این بخش خبری. برای شما ادامه روزی زیبا و سرشار از آرامش رو آرزو میکنم.